ضربه پذیری نسبت به آسیب‌های دیگر روانی. زمانی که فردی آسیب روانی می‌بیند، اغلب دچار ترس بیشتری نسبت به فجایع دیگر می‌گردد. یکی از بازماندگان سیل شدید چنین می‌گوید: هرگز دیگر مانند قبل به آب نگاه نمی‌کنم. ضربه روانی همواره به نحوی باعث تغییر طرحواره ذهنی فرد می شود. بیگناهی و ساده بودن از بین می رود. اگر شخص قبلا در خود حس محافظت و امنیت داشت، دیگر خبری از آن احساسها در او نیست. برخی چنین شهادت می دهند که پس از ضربه هرگز احساس امنیت و محافظتی که قبلا داشتند را دوباره به دست نیاوردند و جهانبینی آنها تغییر کرده است. در برخی از افراد ضربه های روانی گذشته نقشی شبیه ایمنسازی برایشان ایفا می کند. فردی که در گذشته ضربه روانی مشابهی را تجربه کرده، ممکن است در شرایطی مشابه در زمان حال مجهزتر و آماده تر عمل کند. یک سرباز با تجربه حضور در جنگ در زمان حمله دشمن راحت تر از یک سرباز تازه کار عمل می کند. روش های سازگاری که فرد در گذشته پشت سر گذاشته ممکن است در زمان حال فعال شده و برای فرد امکان سازگاری مؤثرتر و بهتری را ایجاد کند. تأثیرات ضربات روانی در وجود ما انباشته می شوند و از آن رو که ظرفیت ما برای سازگاری با این تأثیرات محدود است، در برابر تجربیات و شرایط تازه تر ضربه پذیر می گردیم. اگر شرایطی که زیاد هم فشارزا نیست برای فردی که قبلا دچار ضربه روانی شده رخ دهد و آن فرد توانایی رویارویی با آن واقعه را نداشته باشد، ممکن است برای او همان واقعه کوچک تبدیل به ضربه روانی دیگر شود. برخی از وقایع برای هر شخصی ضربه روانی ایجاد می کند، در حالی که برخی از وقایع دیگر بر اساس توانایی سازگاری فرد ممکن است در او منجر به ضربه روانی شود. زمانبندی وقایعی که پشت سر هم برای فرد اتفاق می افتند نیز بر تجربه او تأثیر گذاشته و توانایی سازگاری او را تحت تأثیر خود قرار می دهند. معمولا ما پس از یک ضربه روانی برای تطبیق دوباره با شرایط نیاز به زمان داریم. باید برای شکل دادن دوباره طرحواره های ذهنی خود تجربیات تازه بسیاری را پشت سر بگذاریم. وقایع فجیع پشت سر هم که باعث ضربه روانی در فردی شوند، باعث از بین رفتن توانایی تطبیقی او شده و پریشانی و درد را در او چندین برابر می گردانند. کنار آمدن با ضربه روانی. ضربه روانی توانایی سازگاری فرد را به چالش می کشد. طرحواره های موجود در ذهن فرد پاسخگوی واقعیت آنچه در اطرافش رخ می دهد نبوده و توانایی جسمی فرد برای تطبیق با این شرایط بیش از حد طبیعی تحت فشار قرار می گیرد. رهایی از حالت ضربه روانی در واقع شامل تطبیق طرحواره ذهنی در فرد و دستیابی به معنا، درک و پذیرش جدیدی نسبت به واقعه آسیب زننده است و هم باعث کاهش تحریک پذیری احساسی و جسمی در او می گردد. تسلی از سوگ زمانی رخ می دهد که افراد سوگوار با فقدان خود سازگار می شوند. اما ضربه روانی زمانی التیام می یابد که افراد طرحواره‌های ذهنی خود را بر اساس ضربه روانی از نو شکل داده و ظرفیت فیزیکی خود را برای متعادل نمودن تحریک پذیری بیشتر نمایند. اهداف کنار آمدن با ضربه روانی زمانی که به دو طریق سازگاری موقت و سازگاری دائمی بررسی می شوند بهتر قابل درک خواهند بود. مکانیزم های دفاعی می توانند برای عملکرد ما مفید یا مضر باشند. ما در جهان سقوط کرده و گناه‌آلود زندگی می کنیم. بنابراین به روش های نیاز داریم که در زمان خطر و سختی به منظور حفاظت خود آنها را به کار ببریم. گاهی باید کمتر ریسک کنیم و سپری در برابر تنفر یا طرد شدگی در مقابل خود بگیریم و گاهی خیر. برای مثال غالبا ما خطرات احتمالی که در رانندگی وجود دارند را نادیده میگیریم. اگر دائما در مورد خطراتی که در زمان رانندگی وجود دارد بیاندیشیم، دچار اضطراب و ناتوانی شدیدی خواهیم شد و تحریک پذیری جسمی ما به شدت بالا خواهد رفت. مکانیزم‌های دفاعی در وجودمان ما را در برابر این آگاهی و تحریک پذیری دائمی محافظت می‌کنند. اگر مکانیزم‌های دفاعی در وجود یک شخص بسیار قوی یا بسیار ضعیف عمل کنند، آن شخص دائما دچار اضطراب و پریشانی خواهد بود. در چنین شرایطی روش‌های تطبیق آنقدر در فرد نهادینه و سخت می‌شود که یا باعث می‌شود وی ریسک‌های خطرناکی بکند یا اینکه الگوهای اخلاقی خشکی به خود بگیرد که هرچند ممکن است از استراب او بکاهند، اما می‌توانند برای او مشکلاتی در ارتباط با دیگران و پذیرش خود و یا واکنش نسبت به محرک‌های محیطی ایجاد کند. ابتدا شخص بر روی نجات خود از شرایط تمرکز می کند. اکنون به چیزی نیاز دارم؟ چگونه می توانم در امان باشم و از خود محافظت کنم؟ این همان جاییست که کنار آمدن وی با شرایط آغاز می شود. سربازی که در جنگ زیر رگبار آتش و گلوله قرار دارد به احتمال بسیار زیاد ابتدا کاملا بی حرکت می شود. حتی ممکن است میخکوب شود و نتواند واکنشی از خود بروز دهد. زنی که به او تجاوز می شود ممکن است حس کند که زمان برای او متوقف شده و فکر کند لحظه ای از بدن خود جدا شده، گویی این جنایت در جای دیگری در حال اتفاق افتادن است. این واکنش های اولیه که مکانیزم و روش های دفاعی شخص هستند به طور خودکار عمل می کند، درست همانند آهویی که وقتی نزدیک است با ماشین برخورد کند به یک باره در وسط خیابان می ایستد. ظرفیت واکنش خودکار در افراد متفاوت است و با بکار بردن چنین واکنش هایی از خود محافظت می کنند. ما با توانایی محافظت از خود خلق شده ایم. زمانی که توانایی ما برای کنار آمدن با وضعیت موجود تهدید می شود و طرحواره های ذهنی ما نتیجه نمی دهند و نمی توانند با واقعیت موجود سازگار شوند، روش های خودکار کنار آمدن به کار می افتند. این روش‌ها برای مدت کوتاهی برای بقای افراد ضروری هستند. اگر این مکانیزم‌ها بیش از اندازه فعال باشند، در واقع می‌توانند در تطبیق طولانی مدت این افراد با ضربه روانی ایجاد اختلال کنند. آشنایی و درک این مکانیزم‌های دفاعی دو فایده دارد. اولاً برای مشاوران نشان دهنده آن است که فرد چگونه با شرایط کنار آمده است و چه مکانیزم‌های دفاعی در او توسط این ضربه روانی فعال شدند، یا به عبارتی چگونه شخص از آن واقعه نجات یافته است، که با مشخص نمودن واکنش‌های دفاعی فعال شده میتوان به این سوالات پاسخ داد. کار مکانیزم‌های دفاعی این است که مشکلات را حل کنند و به فرد در کنار آمدن با شرایط کمک کنند. زمانی که این مکانیزم‌ها بیش از حد می‌شوند، شبان مشاور باید بداند که شخص هنوز در حال حل مشکل خود است و ممکن است تلاش برای حل این مشکل او را به استفاده از روش‌های دیگر هدایت کند. تشخیص فعال بودن یک مکانیزم دفاعی در فرد می‌تواند عملکرد زمان حال فرد را توضیح داده و به درک ما از حال او کمک کند. توضیح عملکرد و رفتار آنها روشی برای توجیه رفتار و عملکردشان نیست. دوماً این روش‌های عالی حتی زمانی که درست کار نمی‌کنند، توانایی شگفت‌انگیزی هستند که به ما برای زندگی در این دنیای گناه‌آلود کمک می‌کنند. پذیرش این مکانیزم‌ها می‌تواند از ترس‌های فرد آسیب دیده کاسته و حس توانایی کنترل خود و وجود معنا در زندگی او را افزایش دهند. روش‌های دفاعی قوی که به فرد برای تطبیق سری با واقعیت‌های خارجی کمک می‌کنند شامل شوخ طبعی، نظارت بر خود، سرکوب احساسات، تعالی جویی می‌گردند. این روش‌ها به افراد کمک می‌کنند که بر افکار و احساسات خود کنترل و آگاهی داشته و متمرکز بر واقعیت در زمان حال باقی بمانند. بازدارنده های ذهنی می توانند باعث شوند که آگاهی شخص از خطرات، مشاهدات، احساسات، عواطف، خاطرات و ترسا کاسته شود. یکی از مکانیزم های دفاعی متداولی که در افراد ضربه دیده وجود دارد از خودگسستگی است. این حالت باعث می شود که شخص تجربه کاملا متفاوت از خیشتن داشته باشد. در این حالت حس همیشگی و متداول شخص از خود و عملکرد روانشناختی و شخصیت او به عنوان یک کلیت واحد مختل می شود. در این حالت عملکرد صحیح حافظه، درک، تفکر، احساسات و هویت فرد مختل می شود. این حالت میتواند انواع مختلفی داشته باشد. یاد زدودگی که باعث گسستگی شخصیت میشود، حالتی است که در آن شخص نمیتواند وقایع مهم را درباره خود و درباره ضربه روانی که بر وی وارد شده را به یاد آورد. به عنوان مثال، شخصی که از سیل نجات یافته نمیتواند به یاد آورد که چگونه از ماشین غوطه‌ور شده در آب نجات یافته است. گریز از خود که باعث گسستگی در شخصیت فرد می شود، حالتی است که فرد به طور کلی هویت خود را از یاد می برد و به یک باره هویت جدیدی برای خود ابدا می کند و به سرعت سعی می کند محل زندگی خود را عوض کند. شخص ممکن است از جامعه به طور ناگهانی ناپدید شود. ماها و سالها پس از آن که هویت جدیدی برای خود در نظر گرفت، دوباره بازگردد. اختلال چند شخصیتی یا اختلال تجزیه هویت به عنوان روشی برای محافظت از خود در برابر یک ضربه روانی استفاده می شود. یکی از این روش ها ایجاد شخصیت خاص اما جدای از خاطرات، احساسات و توانایی های شخص است. در این حالت شخص تلاش می کند خود را از آن بخش از وجود خود که با ضربه روانی مواجه شده است مجزا کند. در چنین مواردی هر شخصیت دارای تجربیات مختص خود و جدای از دیگر شخصیت هاست. گویی در بدن این شخص افراد مختلفی ساکن هستند. یکی دیگر از واکنش های دفاعی که افراد آسیب دیده نشان می دهند اختلال زوال شخصیت است. شخصی که دچار ضربه روانی شده از واقعیت زمان حال آگاهی دارد، اما یک نوع حالت جدا بودن و غریبه بودن از خود در درونش احساس می کند. حالت آنها به گونه ایست که گویی در خواب زندگی می کنند. انگار خود را در یک فیلم تماشا می کنند و یا از بیرون به خود نگاه می کنند. آنها اغلب احساس می کنند که کنترلی بر اعمال و سخنان خود ندارند و زندگی به خودی خود برای آنها به پیش می رود و آنها شاهد منفعل وقایع هستند. افرادی که شاهد کشته شدن فردی بودند که بسیار دوستش داشتند، ممکن است خود را از آن صحنه جدا کنند. نه تنها چیزی را که دیدند، بلکه تمام احساسی که داشتند و تمامی افکار و آنچه بر آنها گذشته است را از خود جدا سازند. تعقل گرایی یا توجیه عقلی نیز روشی است که در آن فرد از تفکر برای حفاظت از خود در مقابل احساسات، خاطرات و دیدگاه‌ها استفاده می‌کند. سرکوب و حذف ناآگاهانه اطلاعات در مورد خاطرات، افکار و احساسات ناخواسته نیز دو روش متداول در کنار آمدن با ضربه روانی هستند. شخص ممکن است درباره ضربه روانی صحبت کند، اما به جای ابراز اشتیاق، احساسات و سایر واکنش‌های شخصی طوری صحبت کند که گویی خود گزارشگر عینی واقع است. در این حالت خاص ممکن است تنها واقعیت‌ها را درباره آن واقعه بازگو کند. شبانی که با چنین فردی مشاوره می‌کند، ممکن است ببیند جزئیات خاصی در داستانی که وی تعریف می‌کند حذف شده‌اند و زمانی که به این جزئیات اشاره می‌شود، فرد ضربه دیده پریشان شده و می‌گوید که هیچ قسمت از واقعه را از قلم نینداخته است. فرد فکر می کند هیچ فاصله بین وقایعی که تعریف کرده وجود ندارد. واکنش های ابتدایی تر دفاعی نیز در افراد وجود دارد. مثلا انکار، تفکیک و نقش بازی کردن. اگر مکانیزم های دفاعی دیگر به خوبی عمل نکنند و یا برای فرد امکان استفاده از مکانیزم های دیگری وجود نداشته باشد، این مکانیزم ها فعال می شوند. شخص ممکن است به معنای خاص کلمه محرک های محیطی را تشخیص ندهد و وجود آنها را انکار کند. درست مانند بازمانده یک سانحه اتومبیل که نمی تواند بپذیرد قبل از تصادف به صورت طبیعی راه می رفته و پس از آن به صورت غیر طبیعی راه می رود. تفکیک حالتی است که موضوعات و احساسات را به صورت خوب و بد ارزیابی می کند و آنها را از هم جدا می کند. بچه هایی که مورد تجاوز قرار گرفتند مشتاقانه می خواهند فکر کنند که والدینشان خوب هستند، اما زمانی که با شرارت و تجاوز روبرو می شوند، در واقع با موضوعی روبرو شدند که فراتر از طرحواره ذهن جوان آنهاست. آنها برای اینکه بتوانند به رابطه با آن پدر و مادر ادامه دهند، پدر و مادری که هنوز به او تکیه دارند، در ذهن خود شخصیت همان شخص را به صورت پدر و مادر خوب و پدر و مادر بد تفکیک می کنند. به همین صورت در وجود خود قسمت نیکویی دارند که متعلق به پدر و مادر نیکوست و شخصیت بدی دارند که مورد تجاوز قرار گرفته است. این اشخاص در زندگیشان دوست دارند که خود و دیگران را به دو گروه، یعنی افراد خوب و بد، تقسیم کنند. آنها ممکن است دائما دیدگاه مثبت نسبت به دیگران را به خشم و انزجار از آنها تغییر دهند. این اشخاص اغلب در روابط خلقیات و رفتارشان بی‌ثبات هستند. نقش بازی کردن نیز می تواند به عنوان یک مکانیزم دفاعی در افراد حالتهای مختلفی داشته باشد. خشم معمولا باعث می شود که فرد احساس کند کنترل امور را به دست گرفته و می تواند بر زندگی خود تأثیر بگذارد. زمانی که بازماندگان یک واقعه احساس می کنند که قربانی شدند و در شرایط ناتوانی و ضعف قرار گرفتند، ممکن است واکنش های مشخصی از خود نشان دهند. این افراد ممکن است قوانین اخلاقی خود را نیز زیر پا گذاشته و با استفاده از خشم و رنجش و تلخی سعی کنند خود را از ضربه پذیری بیشتری محافظت کنند و یا ممکن است اعمال خطرناکی انجام دهند. برخی حتی سعی می کنند مرگ را به چالش بکشند و ظاهراً سعی کنند نشان دهند که کنترل امور زندگی خود را در دست دارند. به همین صورت برخی حالت پرخاشگری منفعلی پیدا می کنند و بی تفاوتی انزواجویانه را در خود می پرورانند. زمانی که این افراد تلاش می کنند با عوامل استرس زای خارجی مقابله کنند، رفتاری از قبیل خشم غیر مستقیم از خود نشان می دهند. چنین اشخاصی ممکن است سعی کنند با جدا شدن از همه با شرایط خود کنار بیایند و حالتی سرد و بی‌تفاوت نسبت به دیگران و حتی نسبت به خود بگیرند. در آخر افرادی هستند که ضربه روانی برایشان آنچنان بزرگ است و توانای تطبیق آنها با چنین وقایعی چنان محدود است که نمی توانند ارتباط خود را با واقعیت حفظ کنند. چنین افرادی از مکانیزم‌های دفاعی از قبیل فرافکنی هذیان‌گونه، انکار روانپریشانه و تحریف روانپریشانه استفاده کنند. افرادی که چنین حالت‌های دفاعی در آنها فعال می‌شود، نیاز به رسیدگی و کمک روانشناس و مداخله آنها دارند. این افراد اغلب باید درمان دارویی شوند و یا در بیمارستان بستری گردند. روش‌های سازگاری بلند مدت ممکن است توسط واکنش‌های اولیه فرد تقویت یا تضعیف شوند. زمانی که فرد از لحاظ فیزیکی نجات یافت، اکنون زمان نجات روانشناختی و روحانی است. اکنون دیگر تمرکز فرد به طرحواره‌های پیشین ذهن او تغییر جهت داده و او احساس می‌کند که نمی‌تواند برای اتفاقی که افتاده منطق و مفهومی بیابد. چگونه ممکن است چنین اتفاقی افتاده باشد؟ چرا؟ خداوند، اگر تو با محبت و قادر مطلق هستی، چرا اجازه دادی چنین اتفاقی برایم بیفتد؟ اکنون من که هستم؟ ضربه روانی باعث پریشانی و به هم ریختگی دنیای درونی فرد آسیب دیده می شود. طرحواره‌های ذهنی آنها باید برای درک آنچه اتفاق افتاده تغییر کند تا شخص بفهمد چه چیزی را از دست داده و اکنون چه چیزی در زندگیش متفاوت است. این افراد احتیاج دارند معنای اتفاقی که افتاده را درک کنند تا بتوانند حس درک و پیشبینی را در خود باز یافته و احساس کنند که بر زندگی خود تأثیر دارند و کنترل و تسلط زندگیشان در دست خودشان است. علاوه بر آن، آنها باید بفهمند که جسمشان چگونه نسبت به این وقایع واکنش نشان می‌دهد و برای آرام کردن خود چه کار می‌توانند بکنند. تطبیق بلند مدت با شرایط ممکن است برای فرد به معنای بازسازی دوباره خود، دنیای فرضیاتش و ارزش‌ها و انتظاراتش باشد. فردی که دچار ضربه روانی شده چالشی در پیش رو دارد و این چالش تغییر از یک زندگی آسیب دیده به زندگی جدید و طبیعی است. تغییر هویت وی از یک قربانی به یک ناجی.